بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در ما یتحقق به رد بود، در بیع فضولی اگر مالک اصلی بخواهد عقد فضولی را رد کند. جناب شیخ فرمودند که با رد قولی صریح قطعا رد محقق میشه، مثل اینکه بگوید فسخت العقد، رددت العقد، رد کردم، فسخ کردم عقد را، با قول صریح یقینا رد حاصل است. حالا بحث می شود آیا با فعل هم رد حاصل می شود یا نه. جناب شیخ تقسیم بندی فرمودن افعالی رو که ممکن است رد با اون افعال حاصل بشود. فرمودن که گاهی است که اون عمل و اون فعل فعلی است که مبیع را از ملکیت مالک اصلی خارج میکنه، در اینجا فوت میشه محل اجازه، اصلا جایگاهی برای اجازه باقی نمیماند و رد حاصل میشود. گاهی است که اون فعل و عمل مالک اصلی مبیع رو از ملکیت او خارج نمیکنه، این هم باز خودش بر دو قسم است. یا این است که اون عمل ذاتش با صحت عقد منهین العقد منافات دارد، علی القول بالکشف، که اجازه کشف کند از صحت عقد منهین العقد، و او عملی رو انجام بده که ذات اون عمل با صحت عقد منهین العقد منافات داشته باشه، در این صورت اون عمل فسخ فعلی و رد فعلی محسوب می شود، چه این که مالک اصلی التفات به وقوع عقد فضولی داشته باشد، چه این که التفاتی نداشته باشد. قسم دوم اونجاییست که اون عملی که مخرج از ملکیت نیست، ذاتش منافاتی با صحت عقد منهین العقد نداشته باشه، یعنی منافاتی با مالکیت مشتری منهین العقد نداشته باشه. جناب شیخ اون رو هم باز بر دو قسم تقسیم کردن، فرمودن یا این است که اون عملی که مالک اصلی انجام میدهد با التفات به وقوع عقد فضولی بر این مبیع هست و باز میاد اون عمل رو انجام میده، اون تصرف رو انجام میده، این به این معناست که من مالکیت مشتری رو قبول ندارم، هرچند که ذات اون عمل منافاتی با مالکیت مشتری نداره، اما وقتی که از مشتری کسب اذن نمی کنه، کسب اجازه نمی کنه، یعنی من مالکیت مشتری را قبول ندارم، این هم یک گونه فسخ فعلی محسوب میشه. قسم دوم این است که این عمل از او صادر شده باشد در حالی که التفاتی به وقوع عقد فضولی بر مبیع نداره، اصلا خبر ندارد که خانه او رو فروختن، میاد خانهشو در معرض بیع قرار میده به دیگران. خب در اینجا این عمل، صرف این عمل مخرج از ملکیت نیست، صرف این عمل ذاتش با مالکیت مشتری هم در تنافی نیست و ایشون التفاتی به وقوع عقد فضولی نداشته، جناب شیخ می‌فرماید در این صورت اون عمل دلالتی بر رد عقد فضولی ندارد، چون رد یک مفهومی است که در او قصد و التفات به مردود اخذ شده است. وقتی که قصد و التفاتی به مردود نداشته ایشون، پس به صرف اینکه یک چنین عملی و تصرفی انجام داده، این مصداق رد محسوب نمیشه. لذا این گونه تصرف مصداق رد نمی شود. پس قسم دوم از تصرفی که مخرج از ملکیت مبیع نیست و ذاتش هم با صحت عقد منهین العقد منافاتی ندارد، با مالکیت مشتری منهین العقد منافاتی ندارد، این خودش شد بر دو قسم. قسم اول در صورتی است که التفات داشته باشه به وقوع عقد فضولی و این عمل رو انجام بده، این فسخ محسوب میشه به نظر جناب شیخ. قسم دوم در صورت عدم التفات است که این فسخ محسوب نمیشود. ما تا جلسه قبل قسم اول رو خوندیم، قسم دوم را تطبیق نکردیم. برای اینکه دوستان آشنا باشن الان کجای بحث مکاسب رو داریم عبارات شیخ رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره جلد سوم صفحه 480. و اما ثانی، اما قسم دوم، و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، اون تصرف غیر مخرج از ملکیتی است که ذاتش با مالکیت مشتری و صحت عقد فضولی منهین العقد منافاتی ندارد، اما واقع شده است در حال عدم التفات مالک اصلی به وقوع عقد فضولی. فظاهر و عدم تحقق الفسخ بهی، ظاهر عدم تحقق فسخ است به چنین عملی. لعدم دلالتهی علا انشاء الرد، چرا که این دلالتی بر انشاء رد ندارد. و المفروض و عدم منافاتهی ایزن للاجازت لاحقه، و فرض هم این است که این منافاتی نداره این عمل با اجازهی که بعدن بخواهد ملحق بشود، یعنی بعدن که این عمل رو انجام داد ممکنه خبردار بشه آقا قبلن این خانه شما رو عقد فضولی بستن به آقای فلانی فروختن، خب بعدن که خبردار شد میتونه اجازه بده. این عملی که مرتکب داره میشه، فرض ما اینه که منافاتی با اجازه لاحقه ندارد. اجازه لاحقه که کشف میکند از صحت عقد منهین العقد، فرض ما اینه دیگه، چون گفتیم عملی است که ذات عمل منافاتی با صحت عقد فضولی منهین العقد ندارد. به عبارت اخرى یعنی منافاتی با اجازه لاحقه ندارد ذات عمل، چون اون اجازه لاحقه کشف میکند از صحت عقد منهین العقد. وقتی منافاتی با صحت عقد منهین العقد نداشت ذات اون عمل، یعنی منافاتی با مالکیت مشتری منهین العقد نداشت، یعنی منافاتی با اجازه لاحقه هم ندارد. خب فرض ما همینه دیگه. و نفس این عمل بدون التفات و علم به این که عقد فضولی واقع شده است دلالت بر انشاء رد نداره. ولا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل به انشاء ضدهی ما عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد والالتفات الی وقوع المردود. و در اینجا کفایت نمی کند مجرد رفع ید از فعل، صرف اینکه یک کاری رو انجام ندهد. چه کاری اینجا مقصوده؟ مقصود اجازه عقد فضولی است. صرف این که ایشون رفع ید کرده از اجازه عقد فضولی، اجازه عقد فضولی انجام نداده. به انشاء ضدهی، بلکه رفته است انشاء کرده از ضد این عقد فضولی را. ضد این عقد فضولی چیه؟ این است که رفته است بیع کرده از بیع فاسد، یک بیع باطلی که اون بیع باطل ذاتش با صحت عقد فضولی منافاتی نداره، ولی انشاء کرده فروختن این مبیع را به آقای زید به یک انشاء فاسدی که ذات این انشاء با صحت عقد فضولی منافاتی نداره. این قیود و همه رو باید در نظر داشته باشیم ها. خب صرف این که رفعیت کرده از اجازه دادن اون عقد فضولی و انشاء کرده است یک بیع فاسدی رو به آقای زید که ضد اون عقد فضولی است، ضد در مقام انشاء ها، والا از حیث صحت و حکم شرعی ضدیتی نداره. چرا؟ چون فرض ما اینه انشاء بیع به آقای زید یک بیع فاسده که شرایط صحت شرعی را ندارد. لذا زدیتش زدیت در مقام انشاء، زدیت در مقام حکم شرعی نیست، چون امر باطل، یک بیع باطل با بیع صحیح فضولی زدیت نداره. خب فرض ما اینه که تصرفی که داره میکنه تصرفی است که ذاتش منافاتی با صحت عقد فضولی نداشته باشه. مع عدم صدق عنوان رد، خب چنین کاری که رفعیت کرده از اجازه دادن عقد فضولی و رفته انشاء باطلی کرده که مفهومش ضد اون عقد فضولی است، یعنی بیع کرده به آقای زید. مع عدم صدق عنوان رد، با اینکه صدق نمی کند عنوان رد بر این عملی که ایشون کرده، الموقوف علی القصد والالتفات الی وقوع المردود، چرا صدق نمی کنه عنوان رد؟ با صفت علت رو بیان میکنه، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، میگه عنوان رد بهش صدق نمیکنه. چه عنوان رد چنین صفتی دارد؟ موقوف است بر قصد و التفات به وقوع مردود. عنوان رد متوقف است بر قصد و التفات به وقوع مردود و ایشون قصد و التفات به وقوع مردود یعنی اون عقد فضولی نداشته، جاهل بوده و التفاتی نداشته به اینکه عقد فضولی نسبت به مال او بسته شده. لذا اینکه اجازه نداد رفعیت کرد از اون فعل اجازه و انشاء کرد زدش را، بهش صدق نمی کنه عنوان رد. چرا صدق نمی کنه؟ چون عنوان رد و صدق عنوان رد متوقف است بر قصد و التفات به اون شیء مردود، به اون عقد فضولی. چون که قصد و التفاتی نداشت، اصلا خبر ندارد روح او که عقد فضولی نسبت به خانه او بسته شده، لذا صدق نمی کنه عنوان رد در اینجا. نظیر و انکار طلاق الذی جعلوه رجوعا ولو ما عدم الالتفات الی وقوع طلاق. حالا جناب شیخ اینجا یک نظیر میارن، نظیری که دارن میارن برای منفی دارن نظیر میارن، نه برای نفی، توجه داشته باشین. یعنی جناب شیخ دارن در جایی مثال میارن که عنوان داره صدق میکنه بدون توقف بر قصد و التفات. میگن نظیر اون جایی که بدون توقف بر قصد و التفاته، این مثل اونجا نیست، لذا این نظیر مثال برای منفی است نه مثال برای نفی. خب حالا اونجایی که متوقف بر قصد و التفات نیست کجاست؟ نظیر انکار طلاق، شخص طلاق داده، حالا الان سحر از خواب بیدارش کردن، خوابالود، گیجه، ازش میپرسن شما همسرتو طلاق دادی؟ میگه نه من طلاق ندادم. که یادم نمیاد، خوابه، گیجه، انکار میکنه طلاق رو. فقها فرمودن همین که انکار کرد طلاق رو، طلاق طلاق رجعیه دیگه، همین میشه رجوع به اون همسر مطلقه، میشه محرم به اون خانوم، رجوع صدق میکنه حتی اگر التفات نداشته باشد. چون الان فرض کنید ایشون الان در حالت سکر نوم، مستی خواب، التفاتی نداره، حتی در صورت عدم التفات هم ایشون همین که انکار کرد طلاق را رجوع صورت گرفته است. لذا میفرمایند در اینجا رجوع متوقف بر قصد و التفات به طلاق نیست. خب این حکم را از کجا درآوردیم؟ از اطلاق کلمات فقها در این باب. نظیر و انکار طلاق الذی جعلوه رجوعا، نظیر انکار طلاقی که قرار دادند او را فقها رجوع، ولو ما عدم الالتفات الی وقوع طلاق، حتی در صورت عدم التفات به وقوع طلاق، علاما یقتضیه اطلاق و کلامهم، بنابر اونچه که اقتضا دارد او را اطلاق کلامشون. یعنی به طور مطلق فرمودن اگر کسی انکار طلاق کرد همین رجوع محسوب میشه، دیگه تفصیل نگذاشتن در صورت التفات به وقوع طلاق یا در صورت غفلت و عدم التفات مطلقا فرمودن. نعم لو ثبت کفایت ذلک فی العقود الجائزه کفاهنا به طریق اولا. بله اگر ثابت بشود کفایت چنین تصرفی در عقود جایزه از طرف من له الخیار برای فسخ اون بیعی که درش حق الخیار اخذ شده یا اون عقد جایز مثل عقد الهبه مثل عقد الجعاله اینا همه عقود جایزه هستند. اگر برای فسخ اون عقد جایز ثابت بشود که صرف تصرف کسی که حق داره اون عقد رو به هم بزنه فسخ بکند در اون مالی که به طرف مقابل بالفعل منتقل شده، چون فرض اینه عقد جایز عقد صحیح هست، مثل عقد فضولی نیست که متوقف باشه بر وقوع اجازه. عقد جایز عقدی است که مال به طرف مقابل بالفعل منتقل شده، اما طرفی که از جانب او منتقل شده است میتونه فسخ کنه، برگردونه مال رو. حالا اگر گفتیم یه همچین تصرفی در اون مالی که به طرف مقابل منتقل شده بالفعل در عقود جایزه موجب فسخ اون عقد جایز میشه و موجب ارجاع اون مال به ملک من انتقل عنه میشود، به طریق اولا در عقد فضولی که هنوز عقدی بالفعل منعقد نشده و حدوثش حتی متزلزل است، به طریق اولا چنین عملی موجب فسخ عقد فضولی خواهد شد. لکن در عقود جایزه لم یثبت، ثابت نشده است که صرف یک عملی که مخرج از ملکیت نیست، عملی که ذاتش با صحت اون عقد منافاتی ندارد و این آقا هم اون عمل رو داره انجام میده بدون التفات به وقوع اون عقد، هیچ قصد ردی نسبت به اون عقد نداره، خب چنین عملی در عقود جایزه یقیناً موجب فسخ نمیشه. لااقلش این است که ثابت نیست که موجب فسخ بشه، لذا در ما نحن فی هم نمیتونیم بگیم که موجب فسخ میشود. بله نعم لو ثبت کفایت و ذلک، اگر ثابت بشود کفایت یک چنین عملی فی العقود الجایزه در عقود جایزه کفایتش ثابت بشه، برای چی؟ دیگه این واضحه داریم راجع به فسخ صحبت میکنیم، برای فسخ کفایت این عمل ثابت بشود کفاهنا به طریق اولا، در ما نحن فی هم کفایت خواهد کرد به طریق اولا، چون در عقود جایزه اصل عقد ثابت است بقاش متزلزل است، اما در ما نحن فی اصل حدوث عقد هم متزلزله، خب وقتی در اونجا میتونه اون عقد رو به هم بزنه در ما نحن فی به طریق اولا. کما عرفته، کما اینکه در قسم قبلی قسم اول همین بحث رو کردیم، گفتیم در قسم اول چون قصد فسخ محصله و موجب در عقود جایزم تصرفی که با قصد فسخ باشد موجب فسخ میشود، در قسم اول هم گفتیم موجب فسخ میشه، اونجا شما اینو دانستی، گفتیم به طریق اولا موجب فسخ میشه، اما در ما نحن فی چنین تصرفی در عقود جایزه موجب فسخ نمیشه چون صدق قصد در اینجا محقق نیست. لکن لم یثبت ذلک هناک، لکن ثابت نشده از کفایت چنین تصرفی برای فسخ در اونجا در عقود جایزه، فالمسئله تو محل اشکال، پس مسئله محل اشکال است. بل الاشکال فی کفایت سابقهی ایزن، بلکه اشکال در کفایت تصرف قبلی یعنی تصرف قسم اول هم ایزن اشکال وجود دارد. تصرف قسم اول چه بود؟ تصرفی بود که اولا مخرج از ملکیت نیست، ثانیا ذاتش با صحت عقد منهین العقد منافاتی نداشته باشد، خب یک چنین تصرفی گفتیم دو قسمه. قسم اولش در حال التفات به وقوع عقد چنین تصرفی رو انجام بده، قسم دوم که ما نحن فیه در حال عدم التفات. جناب شیخ میگه حتی در اون قسم اولش هم که ما گفتیم برای فسخ کافی است در حال التفات به وقوع عقد بیاد اون تصرف انجام بده، تو اونجا هم تازه اشکاله، چه برسد در ما نحن فیه که اصلا التفاتی به وقوع عقد فضولی ندارد. فان بعض المعاصرین یظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كل اجازه. بعضی از معاصرین، خب حالا منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال اجماع منقول است. بعضی از معاصرین ظاهر می شود از اونها که این بعض المعاصرین ظاهرا مرحوم سید جواد عاملی شاگرد علامه بحرالعلوم صاحب مفتاح الکرام است، از ایشون ظاهر می شود ادعای اتفاق بر اعتبار لفظ در فسخ کل اجازه، مثل اجازه، اونچنان که در اجازه اجماع داریم بر این که حتما باید لفظ باشه تا اجازه محقق بشه، در فسخ هم ایشون ادعای اجماع فرموده است که حتما باید با لفظ فسخ محقق بشود، با صرف فعل و عمل فسخ محقق نمیشه، در عقد فضولی البته، نه در عقود جایزه. در عقود جایزه به عکس اجماع داریم، اجماع داریم که با فعل هم محقق میشه، البته بعضی از فعلها فعلی که ذاتش با عقد در منافات باشه که قبلا بحثشو داشتیم، اما راجع به فسخ عقد فضولی و اجازه عقد فضولی سید جواد عاملی رضوان الله علیه صاحب مفتاح الکرامه ادعا فرموده است که ما اجماع داریم که فقط لفظ معتبره در فسخ و اجازه عقد فضولی، فعل هیچ اعتباری نداره. ولذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکالت به ایقاع العقد الفاسد علا متعلقها جاهلا به فساده. لأجل همین اجماع اشکال فرموده است علامه هلی در قواعد، در بطلان عقد وکالت، در این که عقد وکالت باطل بشود با فعل آقای موکل، فرمودن که چون اجماع هست که نیاز به لفظ داریم برای فسخ، با فعل فسخ محقق نمیشه. چون شبهه این اجماع وجود داشته، مرحوم علامه در قواعد در بطلان عقد وکالت با فعل موکل، که اون فعل چنین فعلی باشد، چنین صفاتی داره، اون فعل مخرج از ملکیت نیست، اون فعل ذاتش با صحت عقد وکالت منافاتی ندارد، با یک چنین فعلی اگر بخواهد باطل بشه عقد وکالت، جناب علامه اشکال کرده. خب این فعل چجور فعلیه؟ به ایقاع العقد الفاسده علی متعلقها جاهلا به فساده، با واقع کردن یک عقد فاسد بر متعلق اون وکالت توسط آقای موکل، بیاد یه عقد فاسدی رو بر متعلق اون وکالت منعقد کنه. مثلا وکالت داده که آقا شما دختر مرا به تزویج آقای زید در بیاور، حالا قبل از اینکه آقای وکیل دختر او رو به تزویج زید در بیاره، خودش دست به کار میشه، یک عقد فاسدی را منعقد میکنه روی متعلق این وکالت، یعنی روی این دختر، نسبت به آقای امر، تزویجش میکنه به امر، اما یک نکاح باطل. خب در اینجا این نکاح باطل منافاتی با صحت اون وکالت نداره، ذاتش منافاتی با صحت وکالت نداره. جاهلن به فساده، در حالی که این آقای موکل جاهل است به فساده این عقد، فکر میکنه که عقدی که داره میبنده، دخترش رو تزویج به امر میکنه، عقد صحیحی است. جناب علامه فرموده است که اینجا حالا باید بحث بشه، آیا این کاری که ایشون میکنه آیا دلالت میکنه بر فسخ اون وکالت؟ وقتی داره دخترش رو به امر تزویج میکنه، آیا معناش این نیستش که آقای وکیل تو دیگه وکیل من نیستی در تزویج دخترم بزید، چون دارم دخترم به امر تزویج میکنم؟ معناش اینه یا نه؟ جناب علامه میفرمایند که به صرف این فعلی که ذاتش با صحت وکالت منافاتی نداره، چون فعل فاسده، اگر صحیح می بود ذاتش با وکالت منافات داشت، اما چون انشاءش انشاء فاسدی است، ذات این انشاء فاسد با آن صحت وکالت منافاتی نداره. به صرف چنین فعلی، این که ما بگوییم فسخ محقق بشود نسبت به اون عقد وکالت، محل اشکال است. و قرره فی الایضاح و جامع المقاصد علی الاشکال. جناب فخرالمحققین فرزند علامه در شرح قواعد که کتاب ایضاح الفوائد باشد تقریر فرموده است پدرش را، و همچنین محقق ثانی صاحب جامع المقاصد هم که اون هم شرح کتاب قواعد باشد تقریر فرموده است مصنف را که علامه حلی باشد در قواعد علل اشکال، یعنی اومدن اشکالیشون رو تقریر کردن و فرمودن اشکالیشون فی محله، اشکال بجایی است. والحاصل که انشالله این والحاصل خلاصه این فصل است که خدمت شما جناب شیخ خلاصه این فصل رو تقدیم میکنند. والحاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولي و في حكمه تفويت محل الاجازه بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد. خلاصه مطلب جناب شیخ میفرمایند خلاصه بحث در این مسئله این است که اون چه متیقن است از رد هو الفسخ القولی، فسخ قولی است، و در حکم فسخ قولی تفویت و محل اجازه، تفویت کردن محل اجازه است. به حیث لا یصح وقوعها علی وجه یؤثر من حین العقد، به حیثی که صحیح نباشد وقوع اجازه بر وجهی که تأثیر بگذارد اون اجازه از حین عقد، یعنی کشف کند از نقل ملکیت به طرف مقابل از حین عقد فضولی. خب این کجا تفویت محل اجازه صورت میگیره؟ به این صورت جناب شیخ قبلا مطرح فرمودن در جایی است که ملکیت مبیع از مالکیت آقای مالک خارج بشه و تفویت بشه، یعنی مالک کاری کند، تصرفی کند در اون مبیع که دیگه از ملکیتش خارج بشه اون مبیع. این به چند وجه میتونه باشه. یک وجهش این است که نقل ملکیت کند به دیگران، یعنی هدیه بدهد، هبه کند یا بفروشد به دیگری، در این صورت از ملک او خارج شده، لذا دیگه در تحت تسلط اجازه دادن یا رد کردن او نیست. همین که از ملک او خارج شد، تفویت محل اجازه شد، دیگه قابلیت اجازه برای آقای مالک اول منتفیه. اما جناب شیخ در مباحث قبلی در القول و فی المجیز در مسئله من با شیئا ثم ملکهو در اونجا فرمودن که تفویت محل اجازه نسبت به مالک اول قابلیت وقوع اجازه رو منتفی میکنه، اما نسبت به مالک جدید در صورت نقل به مالک جدید قابلیت اجازه همچنان باقی هست. صورت دیگر برای تفویت محل اجازه این است که اصلا تصرف او جوری باشد که اون مبیع تلف بشه، نابود بشه. مثل اینکه مبیع طعام است، خوردنیه، خورد مبیع را تمام کرد، یا مهمانی داد مبیع رو، گوسفند رو ذبح کرد داد به مهمون ها نوش جانشون کردن، خب تلف شد مبیع، دیگه الان مبیع معدوم شده، امر معدوم، دیگه اجازه به او معنا نداره تعلق بگیره. این هم تفویت محل اجازه است. و صورت دیگر از تفویت محل اجازه این است که ذات مبیع معدوم نمیشه ولی مالیتش معدوم میشود، مثل اینکه عبد را آزاد کند، عتق کند. اینجام تفویت محل اجازه شده. چون تفویت محل اجازه شده است، در واقع رد فعلی حاصل شده. اگر بخوایم دقت کنیم این خودش رد نیست، یعنی انشاء رد نشده، تفویت محل اجازه شده، یعنی امکان اجازه رو از ما سلب کرده است. لذا دیگه امکان لحوق اجازه به این عقد فضولی وجود ندارد با چنین تصرفی. خب پس رد قولی و تصرفی که موجب تفویت محل اجازه بشه، یعنی مخرج اون مبیع از ملکیت باشد، این دوتا به عنوان رد مورد قبوله بلا مناقشه. اما رد الفعلی، اما رد فعلی، و اون چه ردی است؟ جناب شیخ خودش معنا میکنه، تعریف میکنه رد فعلی رو، و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، و اون فعلی است که انشا بشود به سبب اون فعل مفهوم رد. فقد عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ بهی، دانستی نفی بعد را از حصول فسخ به وسیله چنین فعلی. این چه جور فعلیه؟ فعلی است که این فعل مخرج مبی از ملکیت نیست، اما با حال التفات به وقوع عقد فضولی داره این فعل انجام میشه. در واقع یک جور اعلام قبول نداشتن مالکیت اون مشتری است که داره چنین تصرفی رو در مال خودش انجام میده. میگه این مال خودمه، مال آقای مشتری نیست، نیازی به اذن و کسب اجازه از اون نیست. همین که با چنین قصدی داره این کار رو انجام میده، با چنین التفاتی این کار رو انجام میده، در واقع داره با این فعل انشاء میکنه مفهوم رد را. جناب شیخ میفرماد اینم بعید نیست که بگیم به عنوان فسخ فعلی فسخ باهاش حاصل میشود. اما مجرد و ایقاع ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد من غیر تحقق مفهوم رد، اما مجرد واقع کردن عملی که منافات داشته باشه مفهوم اون عمل با قصد بقاء عقد، با قصد بقاء عقد منافات داره. یعنی چی؟ یعنی این عمل رو که انجام میده ایشون قصد بقاء عقد فضولی را ندارد، اما قصد بقاء عقد فضولی نداشتن اعم است از تحقق مفهوم رد. چه بسا این که قصد بقاء عقد فضولی را ندارد به خاطر این است که اصلا علمی ندارد به وقوع عقد فضولی، اصلا توجه التفاتی نداره به وقوع عقد فضولی من غیر تحقق مفهوم رد، بدون اینکه محقق بشود مفهوم رد. لعدم التفات الى وقوع العقد، به خاطر عدم التفات به وقوع عقد، فالاکتفاء به مخالف للاصل، پس اکتفاء به چنین عملی برای وقوع فسخ مخالف با اصل است. اصل این است که همچنان قابلیت اجازه برای اون عقد فضولی باقی است و اون عقد فضولی فسخ نشده باشد. و فی حکم ما ذکرنا، در حکم اون چرا که ما ذکر کردیم، الوکالت و الوصایه، وکالت و وصایت است. توجه داشته باشید، حالا من حیفم اومد از اینجا بگذرم، میتونیم بگذریم سریع پیش بریم، ولی حیفم اومد. این که جناب شیخ اینجا به اصل دارن تمسک میکنند، این اصل اگر اصل استصحابی باشد محل مناقشه و اشکاله، چون عده‌ای از فقها و اصولیین مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف جریان استصحاب، وقوع استصحاب را در شبهات حکمیه باطل میدونن و قبول ندارن. اینجام شبهه ما شبهه حکمی است، لذا جای استصحاب نیست. اما اصل اگر اصل فقاهتی باشد، یعنی اصلی باشد که از امارات اتخاذ شده باشه، مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود شامل عقد فضولی هم میشه در صورت اجازه لاحقه، اگر این اصل باشه این بلا اشکال است و میشه بهش تمسک کرد. در ما نحن فیه و فی حکم ما ذکرنا، در حکم اون چرا که ما ذکر کردیم راجع به عقد فضولی، عقد الوکالت و الوصایه، عقد وکالت و عقد وصایت هم همچنین است. یعنی با یک چنین تصرفی که بدون التفات به وقوع اون عقد وکالت یا وصایت باشه، یعنی التفاتی به اون عقد وکالت نداشته باشه، آقای موکل یا آقای موسی بیاد چنین تصرفی بکند، اون عقد وکالت و وصایت فسخ نمیشه. ولکن الاکتفاء فیهما به رد الفعلیه اوزح، لکن اکتفاء در این دوتا یعنی عقد وکالت و عقد وصایت با رد فعلی واضح تر است. رد فعلی چه بود؟ اون قسم اول بود که التفات به وقوع وکالت و وصایت داشته باشد و اون تصرف رو انجام بده در حال التفات. اکتفاء به وقوع فسخ با رد فعلی در عقد وکالت و وصایت واضح تر است از عقد فضولی. و اما الفسخ فی العقود الجائزه بالذات او بالخیار، اما وقوع فسخ در عقود جایزه بالذات، عقود جایزه بالذات مثل همین عقد وکالت، مثل همین عقد وصایت، مثل عقد الهبه که یک عقد جایز هست، عقد الجعاله، نه ذاتن عقد جایز هستن، یعنی قابل فسخ هستن از یک طرف یا از هر دو طرف. او بالخیار، یعنی عقدی که ذاتش عقد جایز نیست اما با شرط الخیار یا موارد استثنایی که خیار فسخ وجود داره میشه عقد جایز، مثل عقد البیع. خب اما فسخ در این عقود فهو منحصر باللفظ او رد الفعلی، فسخ در این عقود منحصر است با لفظ یا با رد فعلی، یعنی ردی که همراه با التفات بوده باشد به اون عقد و قصد فسخ درش انشاء شده باشه. و اما فعل ما لا یجامع صحت العقد، اما میایم سراغ یک قسمی که تا حالا ازش در این خلاصه گیری فصل صحبت نکردیم و اون فعل عملی است که ذات اون عمل لا یجامع صحت العقد، جمع نمی شود با صحت اون عقد، ذات اون عمل با صحت عقد منافات داره. خب انجام دادن اون عمل چطور؟ کلوتیه ولعتقه ولبی، مثل وعتی کردن اون عمه یا آزاد کردن اون عمه یا عبد، یا فروختن این مال به شخص دیگری که ذات این عمل با صحت اون عقد منافات داره. فظاهر ان الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، ظاهر این است که فسخ با چنین عملی از باب تحقق قصد فسخ است قبل از این عمل، یعنی اون چه به ذات موجب فسخ شده و فسخ کننده اون عقد است، قصد فسخ است که قبل از این عمل محقق میشه. یعنی اون شخص بایعی که عمل رو فروخته به آقای مشتری ولی خیار فسخ برای خودش گذاشته، وقتی دست عمل رو میگیرد که بره به سمت او برای اینکه به او مباشرت داشته باشه، همین که دست او رو گرفته قبل از مباشرت قصد فسخ بیع را کرده است. اون قصد فسخ به ذات در واقع فسخ کننده و ما یتحقق و به الفسخ هست، بعد اون عمل صورت میگیره. چرا؟ چون اگر قبل از صورت گرفتن اون عمل فسخ محقق نشده باشه، اون عمل میشه حرام، اون عمل میشه باطل، نه اینکه اون عقد بشود باطل. پس اول باید یه کاری بکنه که عقد باطل شده باشد تا این تصرفش بشه تصرف صحیح، و الا تا قبل از ابطال عقد تصرف او تصرف باطله، با یک تصرف باطل نمیتونه عقد صحیح رو ابطال کند. این تصرف در واقع موجب بطلان خودش میشه، نه موجب بطلان اون عقد. پس باید مبطل عقد قبل از وقوع تصرف واقع شده باشه و اون همون قصد فسخ عقد است که قبل از این عمل واقع شده است. پس فظاهر ان الفسخ بها ظاهر این است که فسخ به چنین اعمالی که ذاتش منافات داره با صحت اون عقد از باب تحقق قصد است قبل از خود اون تصرفات، قبلها میخوره به اون تصرفات. لا لمنافاتها لبقاء القصد، نه این که اون فسخ لعجل منافات داشتن ذات اون تصرفات باشد با بقاء عقد، لبقاء العقد. بعضی از فقها خیال کردن علت این که این تصرفات موجب فسخ میشه این است که ذات این تصرفات با بقاء عقد منافات داره، چون ذاتش با بقای عقد منافات داره گفتن پس عقد دیگه باقی نیست. جناب شیخ میگوید که نه، این که ذات اینها منافات با بقای عقد داره دلیل بر بطلان عقد نمیشه، بلکه دلیل بر بطلان خود این اعمال میشه. لأن مقتزل منافات بطلانها، چرا که مقتزای منافات داشتن این اعمال با ذات عقد بطلان این اعمال است، نه بطلان عقد، لنفساخ العقد، نه انفساخ عقد. پس بنابراین اون چه که موجب تحقق فسخ می شود خود این اعمال نیست، بلکه قصد فسخی است که قبل از این اعمال محقق شده، اون فسخ رو محقق کرده، عقد رو باطل کرده، حالا که عقد باطل شده موجب می شود که این اعمال به طور صحیح واقع بشه، این وعتی صحیح باشه، اون عتق صحیح باشه. عکس ما نحن فیه، عکس آنچه که ما الان درش هستیم، یعنی ما الان در مقام این هستیم که بگیم چه عملی خود اون عمل موجب فسخ بشود. پس وقتی اینجور دقت کردیم میبینیم که ذات اون اعمال در بحث عقود جایزه و در عقدی که بالخیار، بیعی که بالخیار جایز شده است، ذات اون اعمال موجب فسخ نمیشه. عکس ما نحن فیه، عکس آنچه که ما درش هستیم. ما در چه هستیم؟ ما در اثبات این هستیم که انفساخ عقد رو ثابت کنیم، نه بطلان عمل را. در حالی که اگر بخواد اون به ذات اون عمل که منافات داره با عقد بخوایم تمسک کنیم، نتیجهش میشه بطلان اون عمل، نه انفساخ عقد. عکس ما نحن فیه، عکس اون چه که ما دنبالش هستیم در ما نحن فیه، که میخوایم انفساخ عقد رو ثابت کنیم و صحت عمل را. و تمام الکلام فی محله، تمام کلام در بحث خیارات انشاءالله. نتیجه این میشه که پس باید بگیم ذات اون عمل موجب فسخ نشده است، بلکه قبل از اون عمل باید فسخ محقق شده باشد به امر دیگری که اون تحقق قصد است، قصد فسخ. ثم ان الرد، بحث بعدی اینه، این رد ثمرش چیه؟ آقا این رد رو شما بحث کردید که با چه اموری محقق میشه؟ فرمودید که رد با قول صریح محقق میشه، رد با تفویت محل اجازه محقق میشه، رد با قصد فسخ قبل از عملی که ذاتش منافات با صحت عقد داره با اون هم محقق میشه، رد با رد فعلی که تعریفشو کردید، رد فعلی فعلی است که ذاتش با عقد منافات نداره اما در حال التفات به وقوع عقد اگر واقع شد دلالت داره بر قصد فسخ و انشاء فسخ اون عقد، این رد فعلی هم موجب فسخ می شود. با اینها، با این امور فسخ محقق میشه. اما با تصرفی که بدون التفات باشه، ذاتش هم منافات با صحت عقد نداشته باشه، فسخ محقق نمیشه. اینا رو شما فرمودید. خب حالا ثمره این حرف چیه؟ ما یتحقق و به رد رو ما فهمیدیم. حالا رد واقع شد. حالا رد واقع شد که شد، فایده این رد چیه؟ جناب شیخ میفرمان فایده این رد اینه که دیگه بعد از این رد اجازه نمیتواند به اون عقد فضولی تعلق بگیره. دیگه اون عقد فضولی از قابلیت پذیرش اجازه ساقط میشه. وقتی ساقط شد دیگه نمیتونه اون عقد فضولی صحیح بشود، مصححی برای اون عقد فضولی واقع نمی شود. ثم ان الرد انما یثمر فی عدم صحت الاجازه بعده، این رد ثمره می بخشد در عدم صحت اجازه بعد از خودش، دیگه بعد از او اجازه صحیحه به او نمی تواند به اون عقد فضولی ملحق بشه. توجه داشته باشید در تفویت محل اجازه، در اون صورتی که ملکیت به شخص دوم منتقل می شود، اجازه از ناحیه مالک اول دیگه قابلیت لحوق به عقد فضولی رو نداره. اما بنابر نظر شیخ در مسئله من با شیئا ثم ملکه، اجازه برای مالک جدید قابلیت لحوق به عقد فضولی را خواهد داشت، ولی برای مالک اول دیگه قابلیت لحوق به عقد فضولی رو نداره. و اما انتزاع المال من المشتری لو اقبضه الفضولی فلا يتوقف على الرد. حالا جناب شیخ میفرمایند که اگر مالک اصلی بیاد مالش رو از آقای مشتری بگیره از دستش، لو اقبضه الفضولی، در صورتی که اقباض کرده باشد اون مال را آقای فضولی به مشتری، یعنی مشتری مال رو داده دست آقای فضولی، مال رو داده دست مشتری، فرض کنید این کتاب رو فضولی بیع کرد به آقای مشتری و داد دست مشتری، آقای مالک اصلی اومد دید کتاب تو کتابخانه مشتریه، کتاب برداشت، کتاب خودم بوده، کتاب برداشت، فلا یتوقف علی الرد، صرف این انتزاع مال از دست مشتری، پس گرفتن مال از دست مشتری متوقف بر رد نیست، یعنی دلالت بر رد نمی کنه. بل یکفی فیه عدم الاجازه، بلکه کفایت می کند در این انتزاع مال عدم اجازه، این که اجازه نداده است عقد فضولی را کفایت می کنه برای اینکه مالش رو بگیره. و عدم الاجازه اعم از رد است. چرا اعم از رده؟ چون عدم اجازه ممکن است لأجل عدم التفات به وقوع عقد فضولی باشد. شاید ایشون که کتابش از کتابخانه مشتری برداشته اصلا خبر نداره که بایع فضول این کتاب رو به آقای مشتری فروخته، خیال میکنه آقای مشتری اشتباهی این کتاب از کتابخانه ایشون مثلا اشتباهی اومده تو کتابخانه آقای مشتری، حالا کتاب خودش رو دیده مال منه، اینو برداشته. صرف برداشتن این مال از مشتری دلالت بر رد اون عقد فضولی نداره، نهایتا میشه عدم الاجازه، و عدم الاجازه اعم از رد است. و ظاهر ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الداله على ارادته منه لا مطلق الاخذ، ظاهر این است که انتزاع بنفسه میتواند رد عقد فضولی باشد، اما به شرط اینکه معیت داشته باشه با قرائن داله بر اراده رد از اون انتزاع. ارادته ضمیر میخوره به رد، منه ضمیر میخوره به انتزاع، یعنی باید قرائن همراهش باشه. لا مطلق الاخذ، یعنی لا مع مطلق الاخذ، صرف انتزاع با مطلق اخذ، یعنی مطلق این که بره بگیره، این رد محسوب نمی شود، یعنی بدون اون قرائن رد محسوب نمی شود. لأنه اعم، به خاطر اینکه اخذ و گرفتن مال اعم است. و لذا ذکروا ان الرجوع في الهبه لا يتحقق به، لاجل همین امر فقها ذکر فرموده اند که رجوع در هبه محقق نمی شود به صرف اخذ اون مال متحب. توجه داشته باشید عقد الهبه یه عقد جایز است که این عقد جایز در چند صورت لازم می شود، یعنی دیگه قابل رجوع نیست، یعنی شخص هبه دهنده نمی تواند از هبه گیرنده مال مورد هبه را که متحب باشد پس بگیره، در چند مورد، اما یکیش در مورد زیرهمه. اما در غیر اون موارد که بعضی فقها فرمودن پنج مورد است، در غیر اون موارد میتواند رجوع کنه مال متحب را از موهوب له پس بگیره. حالا فرمودند که اگر بیاد صرفا اون مال متهب رو که قبض کرده، چون شرط انتقال ملکیت به شخص موهوب له یکی انشاء صیغه است، دوم قبض کردن اون مال متهب است، اون مال هبه‌ای هست، تا قبضش نکنه مالکش نمیشه. حالا فرض اینه، هم انشاء صیغه عقد هبه شده، هم قبضم کرده ایشون اون مال هدیه رو، طرف مقابل آقای موهوب له قبض کرده، حالا آقای واهب میاد این مال رو اخذ میکند بعد از قبض از آقای متهب له. فقها فرمودن آیا این رجوع محسوب میشه صرف اینکه اومد اون مال مورد هبه ای رو برداشت؟ آیا این رجوع محسوب میشه؟ فرمودن نخیر، این رجوع محسوب نمیشود. لذا چون رجوع محسوب، چون اخذ عام است از فسخ کردن عقد، مگر اینکه قرینه داله باشد بر اونجا، قرینه خاصه ای باشه. و لذا ذکروا ان الرجوع فی الهبه لا يتحقق بهی، لاجل همین مطلب که اخذ عام است از فسخ، ذکر فرمودند که رجوع در هبه محقق نمی شود با مطلق اخذ، با مطلق اینکه آقای واهب برود اون مال هدیه‌ای رو بگیرد از آقای متهب له، اینجا به صرف این امر رجوع محقق نمیشه، بلکه باید قرائن داله‌ای همراهش باشه تا در اون صورت رجوع محقق شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.